أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بعزة الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بنابر إن اسم جنس وضع شده است بر ذات ماهیت، که از آن تعبیر میشه به ماهیت مهمله، بر خلاف نظر مشهور بین قدما که اسم جنس وضع شده برای ماهیت مطلقه و لا به شرط قسمی. طبق نظر صحیح و موافق با سلطان العلماء که اسم جنس وضع شده بر ماهیت مهمله، استفاده اطلاق مستند به وضع نخواهد بود، ولذا مشهور بین متأخرین این شده که استفاده اطلاق ناشی است از مقدمات حکمت. مرحوم آخوند فرموده ما سه مقدمه داریم که از اینها تعبیر میشه به مقدمات حکمت. مقدمه اول اینه که مولا در مقام بیان تمام مرادش باشه. اگر مولا در مقام اهمال و اجمال بود، طبیعی است که اطلاق منعقد نمیشه. مثل این که طبیب به بیمار میگه اشرب دواءً، در مقام بیان تمام المراد نیست، در مقام اهماله، ولذا نمیشه که مریض به اطلاق کلام طبیب اخذ کنه، بره یک دوایی رو انتخاب کنه و بخوره. پس مقدمه اول اینه که متکلم به شکل عام، مولا یا غیر مولا فرقی نمی کنه، متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشه، نه در مقام بیان اصل مراد و نسبت به خصوصیات آن در مقام اهمال و اجمال باشه. مقدمه دوم اینه که قرینه بر تقیید ما در خطاب نداشته باشیم. اگر در خطاب قرینه بر تقیید داشتیم، طبیعتا اطلاق منعقد نمیشه. اشرب دواءً سأصفه لک، قرینه بر تقیید داریم، اطلاق منعقد نمیشه. مقدمه سوم اینه که قدر متعقن در مقام تخاطب نداشته باشیم. این مقدمه رو مرحوم آخون اضافه کرده، فرموده اگر ما قدر متعقن در مقام تخاطب داشتیم، اطلاق منعقد نمیشه در خطاب. مثلا ما در یک محیطی که متعارف در اون محیط اینه که از آب فرات استفاده می کنن. از مولا بشنویم جعنی به ماء قدر متعقنه در مقام تخاطب، اینی که ماء فرات مد نظر است. یا مثلا متعارف اینه که مولا از گوشت گوسفند استفاده میکنه، میگه اشتر الله قدر متعقنه در مقام تخاطب داریم، نمیشه اطلاق گیری کرد و این مکلف بره گوشت ماهی یا گوشت مرغ بگیره. این مثال ها رو ما برای تقریب به ذهن میزنیم. عمدتاً ما یک قدر متعقن در مقام تخاطب داریم، یک قدر متعقن خارجی داریم. قدر متعقن در مقام تخاطب اینه که این خطاب اگر شامل این مورد نشه مستهجن، استهجان خطاب ازش لازم میاد، چون به لحاظ شؤون تخاطب نمیشه که این خطاب شامل این مورد نشه، که هر سؤالی میشه قدر متعقنه در مقام تخاطب نسبت به جواب. مثلا شما سوال کنید از مولا هل علیان اکرم العالم الفاسق، مولا در جواب بگه اکرام العالم واجبان. چون جواب شامل سوال نشه، شامل مورد سوال نشه، این مستهجن از نظر عرف، مربوط به وجوب اکرام عالم نیست که وجوب اکرام عالم قدر متعقنش چیه. نه، وجوب اکرام عالم با قطع نظر از این خصوصیات تخاطب قدر متعقنش عالم عادله، این میشه قدر متعقن خارج از مقام تخاطب. یعنی با نظر به ذات این وجوب اکرام عالم که از این مولا صادر میشه، قدر متعقن اینه که عالم عادل واجب الاکرامه. عکسش محتمل نیست که این مولا بیاد اکرام عالم فاسق رو واجب کنه ولی اکرام عالم عادل رو واجب نکنه. اگر اکرام عالم واجب باشه مسلم عالم عادل واجب الاکرام، عکسش محتمل نیست که عالم فاسق واجب الاکرام باشه ولی عالم عادل واجب الاکرام نباشه. به این میگن قدر متعقن خارجی، یعنی بدون توجه به خصوصیات تخاطب ذات وجوب اکرام عالم رو که از این مولا صادر میشه نگاه میکنیم، میگیم اگر این مولا اکرام عالم رو واجب بکنه قدر متعقل اینه که عالم عادل رو واجب میکنه اکرامش. این با توجه به ذات حکم بدون در نظر گرفتن شؤون تخاطب است. به این میگن قدر متعقل خارجی. اما چون سؤال سائل این بود که هل علیان اکرم العالم الفاسق قدر متعقن در مقام تخاطب اینه که جواب شامل مورد سوال میشه. اگه جواب شامل مورد سوال نشه به لحاظ شؤون تخاطب استهجان پیش میاد و این میگن قدر متعقنه در مقام تخاطب. پس اگر نگاه کنیم به شؤون خطاب و خصوصیات خطاب که این خطاب جوابی است در مورد این سوال، مثلا این منشأ قدر متعقنه در مقام تخاطب میشه و لذا قدر متعقنه در مقام تخاطب در این مثال اکرام عالم فاسق هست، چون مورد سوال این بود. ولی اگر نگاه کنیم به ذات حکم بدون در نظر گرفتن این خصوصیات تخاطب، قدر متعقنه برای وجوب اکرام عالم، عالم عادل هست. میشه عالم عادل قدر متعقن خارج از مقام تخاطب، در این مثال اکرام عالم فاسق میشه قدر متعقن در مقام تخاطب. مرحوم آخون فرموده اگر ما قدر متعقن در مقام تخاطب داشتیم دیگه مقدمات حکمت جاری نمیشه. چرا؟ ایشون فرموده که برای این که مخاطب از این خطاب وجوب اکرام عالم فاسق رو فهمید. حالا در این مثال چون اکرام عالم عادل هم قدر متعقن خارجی است، او هم مسلم مشمول اطلاق هست. اما اگر سوال از اکرام عالم عادل بود، سألته عن اکرام العالم العادل قال اکرام العالم واجب، طبق نظر مرحوم آخون این اکرام عالم عادل قدر متعقن در مقام تخاطب شد. اگر مولا همینجوری میگفت اکرم العالم بدون سبب سوال، اکرام عالم عادل میشد قدر متعقن خارجی، مانع از اطلاق نبود. اما وقتی سوال شد از اکرام عالم عادل، اکرام عالم عادل شد قدر متعقن در مقام تخاطب، اینجا دیگه اطلاق منعقد نمیشه در جواب نسبت به عالم فاسق. چرا؟ برای اینکه مخاطب از این خطاب وجوب اکرام عالم عادل رو فهمید. اگر تمام مراد مولا همین وجوب اکرام عالم عادل بود، بیشتر از این مولا اراده نکرده بود، وجوب اکرام عالم فاسق رو اراده نکرده بود، نقض غرض پیش نمیاد، چون قصدش این بود که تمام مرادش رو مخاطب بفهمه و تمام مرادش وجوب اکرام عالم عادل بود که مخاطب فهمید، نقض غرضی پیش نمیاد. مگر مولا تمام مرادش وجوب اکرام عالم عادل نبوده؟ به حسب فرض میخواست مخاطب تمام مراد رو بفهمه، تمام مراد مولا هم که وجوب اکرام عالم عادل بود و مخاطب فهمید، نقض غرض پیش نمیاد. اگر غرض مولا این بود که مخاطب بفهمه تمام مراد مولا این است و جز این نیست. بله، اون وقت نقض غرض پیش می اومد، چون مخاطب نمی فهمه که تمام مراد مولا وجوب اکرام عالم عادل است و جز این نیست و بیش از این نیست. مخاطب احتمال میده که مراد مولا وجوب اکرام عالم فاسق هم باشه. اگر غرض مولا این بود که مخاطب بفهمه که غیر از وجوب اکرام عالم عادل چیز دیگری مراد مولا نیست، اگر غرض مولا این بود که مخاطب بفهمه که تمام المراد همین وجوب اکرام عالم عادل است، یعنی وجوب اکرام عالم فاسق مراد مولا نیست، اگر غرض مولا این بود، ولی مولا به غرضش نمیرسه، چون مخاطب شک داره که آیا وجوب اکرام عالم فاسق هم مراد مولا هست یا نیست. به صرف قدر متعقن در مقام تخاطب مخاطب متوجه نمیشه که تمام مراد مولا وجوب اکرام عالم عادل است و وجوب اکرام عالم فاسق مراد مولا نیست. مخاطب اینو نمیفهمه، شک داره مخاطب. اما اگر غرض مولا این نبود که مخاطب بفهمه که وجوب اکرام عالم عادل تمام مراد مولا هست و غیر از او مراد مولا نیست، غرض مولا فقط این بود که واقع تمام المراد رو مخاطب بفهمه، ولو نفهمه که هازا تمام المراد. خب اگر اینجوری باشه قدر متقن در مقام تخاطب مانع از اطلاقه. چرا؟ برای اینکه مولا غرضش اینه واقع تمام المراد رو مخاطب بفهمه. واقع تمام المراد طبق فرض چیه؟ وجوب اکرام عالم عادل. خب مخاطب این رو فهمید از این خطاب، لازم نیست بفهمد که هازا تمام المراد ولیس غیره به مراد، این رو که لازم نیست بفهمد. غرض مولا این نبود که این رو بفهمد، غرض مولا این بود که از این خطاب وجوب اکرام عالم عادل رو مخاطب بفهمه، ولو نفهمه که غیر از این مراد نیست، شک بکنه، بگذار شک بکنه، مهم نیست. مهم اینه که اون چه تمام مراد مولا بود که وجوب اکرام عالم عادل بود مخاطب فهمید، فهم واقع تمام المراد، ولو نمیداند که هازا تمام المراد، شک داره، میگه لعل وجوب اکرام عالم فاسق هم جزء مراد مولا باشد، شک داشته باشه، مهم نیست. مهم اینه که غرض مولا این بود که مخاطب از این خطاب وجوب اکرام عالم عادل رو بفهمه که فهمید، غرض مولا این نبود که مخاطب بفهمه که هازا تمام المراد، یعنی مخاطب بفهمه که وجوب اکرام عالم فاسق جزء مراد مولا نیست، غرض مولا این نبوده که. ولذا در این صورت دیگه اصالت الاطلاق جاری نمیشه. این سه مقدمه ای که مرحوم آخون ذکر میکنه. دیگه اگه این سه مقدمه تمام باشه اطلاق منعقد میشه. این فرمایشات به نظر ما ناتمامه، اما مقدمه اول. مقدمه اول اینه که ایشون میگه که باید مولا در مقام بیان باشد نه در مقام اهمال. در انعقاد اطلاق شرط نیست که واقعا مولا در مقام بیان باشد. اطلاق یعنی این که وقتی که متکلم حکمی رو بر یک طبیعتی بار میکنه، میگه الماء طاهر، قیدی هم ذکر نمیکنه، نمیگه الماء نمیگه ماء المطر طاهر، میگه الماء طاهر بدون قید. قرینه ای هم نصب نمیکنه که من در مقام بیان تفاصیل نیستم. این منشأ ظهور اطلاقی میشه. پس ظهور اطلاقی ناشی است از عدم نصب قرینه بر اهمال و یا بر تقیید. هر کجا نصب نکنه متکلم قرینه را بر اهمال یا بر تقیید، این منشأ ظهور اطلاقیه. واقعا مولا در مقام بیان باشه یا نباشه، ما چه کار به واقع داریم؟ مولا به ما گفت الماء طاهر، فرض کنید واقعا هم در مقام بیان نبود، اما ظاهر این خطاب که نصب قرینه نکرده نه بر تقیید و نه بر اهمال، اینه که ما تمام الموضوع برای طاهر بودن، این میشه اطلاق. حالا بعدن مولا روز قیامت میگه من وقتی گفتم خلق الله الماء طهورا، یا گفتم الماء یطهر ولا یطهر، در مقام بیان نبودم، من خواستم بگم طبیعت آب اینه که طاهر هست و مطهر هست، اما تفصیل مطلب رو من نمیخواستم بیان کنم. میگیم مولا حالا فهمیدیم تو در مقام بیان نبودی، ولیکن اطلاق منعقد شد برای کلام تو، حالا فهمیدیم این اطلاق مطابق با واقع نبود، نه اینکه فهمیدیم اطلاقی نبود. اطلاق بود. اطلاق مگه چیه؟ اطلاق عبارت از ظهور خطاب در این که طبیعت تمام الموضوع حکمه. همین که مولا بگه الماء طهور، نصب نکنه قرینه بر اهمال را، مثل اشرب دواعن طبیب نباشه که قرینه عرفیه داریم که در مقام اهماله، نصب قرینه بر تقیید هم نکنه. انزل من السماء ماء طهورا، خب انزل من السماء قرینه بر این است که مراد ماء مطره، بگه الماء طهورون، نه نصب قرینه بکنه بر اهمال نه نصب قرینه بکنه بر تقیید، این منشأ ظهور اطلاقی میشه. حالا واقعا در مقام بیان نباشد، نباشد نخیر، ما میگیم اصلا مقدمه اولا این نیست که واقعا مولا در مقام بیان باشه، و اگر مولا در مقام بیان نبود اطلاق منعقد نشه و بعد گیر بکنیم بگیم در موارد شک که در این که مولا در مقام بیان هست یا نیست چه بکنیم؟ بعد شما بگید اصل عقلایی این است که مولا در مقام بیان هست. این مطلب شما معناش اینه که فعلا شما بگو انشاءالله الماء طهور مطلقه، اما شایدم مطلق نباشه ها، بستگی داره که روز قیامت خدا اگر به شما بگه من در مقام بیان نبودم، معلوم میشه که تا حالا هرچی گفتید این خطاب الماء طهور مطلقه اشتباه کردید، این اصل عقلایی اصالت البیان شما رو به اشتباه انداخت. ما اینجور نمیگیم، ما میگیم واقعا این خطاب اطلاق اثباتی دارد. اطلاق اثباتی نیاز نداره که واقعا مولا در مقام بیان باشه، مهم اینه که در خطاب حکم رو ببرن رو طبیعت، نسب قرینه بر اهمال و یا بر تقیید نکنن، قرینه نسب نکنن که دلالت کنه بر اهمال یا بر تقیید، این منشأ اطلاق میشه. ولو واقعا بعدها بفهمیم که مولا در مقام بیان نبوده. البته ما ظهور نوعی حال متکلم وقتی حکم رو میبره رو طبیعت، قرینه بر اهمال و یا تقیید ذکر نمی کنه، ظهور حال این متکلم اینه که طبیعت تمام الموضوع حکمش میده. اگر احتمال بدیم که قرینه متصله بر اهمال یا تقیید داریم که میشه شبهه مصداقیه اطلاق، ما احراز کنیم که قرینه بر اهمال وجود ندارد، قرینه متصله بر اهمال، قرینه متصله بر تقیید وجود ندارد، این منشأ اطلاق میشه. حالا اگر خطاب منفصل قرینه منفصله داشته باشیم بر این که اون خطاب مهمل بوده، ظهور اطلاقی او مختل نمیشه. مولا به ما گفت الماء طهور، بعد میگیم جناب مولا شما به ما گفتی الماء طهوران، پس این استثناءها چیه میزنی که اذا تغیر الماء به وصف نجس فهو نجس. مولا اگه بگه من در مقام بیان نبودم، این اطلاق اون الماء طهورون رو مختل نمی کنه، فقط کشف میکنه که اون اطلاق مطابق با مراد جدی نبود، والا ظهور اطلاقی منعقد شد. اصلا در باب الفاظ اصول لفظیهی که عقلا جاری می کنن به وجدان عرفی ناشید از ظهور خطاب، یک اصل تعبدی ندارد در باب الفاظ، اصل تعبدی بگو انشاء الله مولا در مقام بیان است، همچو چیزی نیست. این ظهور نوعی حال متکلم هست که وقتی حب رو رو طبیعتی بار کرد و قرینه بر اهمال یا تغییر ذکر نکرد، این ظهور خطابش اینه که تمام الموضوع بر حکمش طبیعت است. طبیعت تمام الموضوع برای حکمش است. بله، از باب حجیت ظهور. ببینید ما یک در این بحث یک بحثی داریم که آیا جایی که متکلم حکم رو میبره رو طبیعت، نسب قرینه نمی کنه که من در مقام اهمالم مثل اشرب دواعن، و نسب قرینه هم نمی کنه در بر تقیید مثل ما المطر طهورون. آیا این منشأ میشه ظهور پیدا کنه خطاب در اطلاق، یا منشأ ظهور خطاب نمیشه؟ ما معتقدیم که این منشأ ظهور خطاب میشه، ولو ظهور سکوتی است. ظهور ناشی است از سکوت، از بیان قید زائد، ولی ظهور پیدا میکنه خطاب، ولذا میشه به مولا نسبت داد. وقتی مولا میگه اعتق رقبتن، نمیگه اعتق رقبتن مؤمنتن، ظهور حال این مولا بما انه واحد من العقلا و رئیس العقلا، در این که اگر غرضش تعلق گرفته بود به عتق رقبه مؤمنه، سکوت نمی کرد از بیان این قید، و الا اخلال به غرض تلقی میشه، نقض غرض تلقی میشه، اخلال به غرض تلقی میشه. این ظهور حال منشأ میشه خطاب مولا که میگه اعتق رقبتن، ظهور پیدا کنه در این که موضوع وجوب عتق رقبه لا به شرط قسمیه. البته در مقابل این نظر دو نظر دیگر هست. یک نظر، نظر حضرت امام که فرمودن مقدمات حکمت ظهور نمیده به خطاب در اطلاق، خطاب هیچ ظاهر نیست در اطلاق، فقط حجت عقلائیه است. بعضی از حجج عقلائیه به ملاک ظهور هم، مثل عموم اعتق رقبتن ایت رقبتن شد. بعضی از حجج عقلائیه به ملاک ظهور نیستن، به ملاک حفظ نظام مجتمع هستن، مثل قاعده ید. قاعده ید حجت عقلائیه است، ولی از باب ظهور و کشف نوعی نیست، ولذا مثبتاتش حجت نیست، لوازم قاعده ید حجت نیست. اصالت و صحه یک حجت عقلائیه، ولی نه از باب کشف نوعی و ظهور، بلکه از باب حجیت عقلائیه به ملاک حفظ نظام مجتمع. چون لولاها لما قام للعقلاء سوق، حضرت امام فرمودن که حجیت اطلاق هم همینه. وقتی مولا میگه اعتق رقبتن، ظهور نداره در این که رقبه تمام الموضوعه برای وجوب عتق، ولی عقلا اینو منجز و معذر میدونن، حجت میدونن، احتجاج میکنن. اگر رقبه کافر آزاد کرد بعد مولا بهش اعتراض کرد، میگه مولا چرا نگفتی اعتق رقبتن مؤمنتن؟ تفسیر خودته. نه اینکه ظاهر اعتق رقبتن اینه که ایت رقبتن شد. همین مطلب رو امام در صیغه امرم فرمودن. امام فرمودن که این خطابات اوامر که از شارع صادر میشه اینا هیچ کدام ظهور در وجود نداره، اوامر عرفی هم ظهور در وجود نداره. چرا ظهور در وجود داشته باشه؟ صیغه افعل وضع شده بر بعث، ام از بعث وجوبی یا بعث استحبابی. شاهدش اینه که استعمالش در موارد بعث استحبابی مجاز نیست. پس وضع شده صیغه افعل بر جامع بعث. شما از کجا در آوردید که این اختصال للجمعه والجنابه مفادش بعث وجوبی است؟ از کجا در آوردید؟ وقتی که مفاد اختصال جامع طلب هست، شما از کجا اومدید طلب وجوبی رو استفاده کردید؟ ایشون فرمودن آقایون در جواب ما میگن اطلاق. آقا این چه اطلاقیه که به جای این که بگه که طبیعت تمام الموضوعه، طبیعت تمام المراده، میاد میگه این فرد از طبیعت تمام المراده. آقا این شد اطلاق؟ اطلاق همیشه میگه طبیعت تمام المراده. شما اصالت الاطلاق در اقتتل جاری میکنید، میگید یک فرد از طبیعت بعث و هو البعث الوجوبی، او تمام المراده. آقا این چه اطلاقیه؟ این مثل اونه که شما بگید اصالت الاطلاق در اکرم عالمن، میگه عالم عادل مراده. آقا این چه اصالت الاطلاقیه؟ آقا اصالت الاطلاق در اکرم عالمن میگه عالم تمام المراده. و اینجا بگید اصالت الاطلاق در اغتسل میگه بعث تمام المراده، و این که بیاید بگید بحث وجوبی تمام المراده، این چه اصالت الاطلاقی؟ بعد ایشون فرمودن که ما معتقدیم صیغه امر هیچ ظهوری در وجود نداره، نه ظهور وضعی نه ظهور اطلاقی، بلکه حجت عقلایی است. عقلا احتجاج میکنن. وقتی مولا گفت افعل ترک کرد، او را معذور نمیدانم. مرحوم آقای کویم در محاضرات ظهور اطلاقی رو پذیرفته، همون مبنایی که ما انتخاب کردیم، ولی در مصباح الاصول که دوره سابق بر محاضرات هست فرموده به نظر ما مقدمات حکمت منشأ ظهور نیست، منشأ حکم عقله. مقدمات حکمت باعث میشه عقل حکم بکنه به اطلاق. ببینیم آیا فرمایش ایشون معنای معقولی داره یا نه، و بقیه مطالب انشاءالله فردا.